شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم برنامه همسفران را شنونده باشید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک ای کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
پلت سودا و صناعت روسیه پیشنهاد کرده است که برای متخصصان بلند اختصاص خارجی اجازت داده شود که همراه خانواده هایشان به این کشور وارد گردند. رهبر پلت سودا و صناعت روسیه سرگی کاترین با چنین پیشنهاد که ورود مهاجران کاری با خانواده هایشان به این کشور ساده کرده شود، با سروزیر میخائیل میشوستین نامه فرستاده است. سامانه سپوتنیک با استناد به خبرگزاری تاس می نویسد چون این تشبث مقامات دولتی در پی درخواست های زیاد نمایندگان دایره های تجاری عملی شده است. نمایندگان بخش خصوصی مراجعت کردند که در شرایط همگیری ویروس کرونا در جهان و بخصوص در روسیه برای ورود شهروندان خارجی بلند اختصاص مساعدت کرده شود. در این نامه نوشته شده که چنین چاره ها باید پیش از همه با متخصصان بلند اختصاص و اعضای خانواده آنها دخل داشته باشد. همانطور که قرار مخصوص در برای متخصصان بلند اختصاص ساحه ورزش قبول گردیده بود. رهبر پلت سودا و صناعت روسیه در نامه خود نارسایی نیروی کاری در بخش ساختمان را علاهده قید کرده است. برای تنظیم مسئله رهبر پلت سودا و صناعت پیشنهاد نموده است که با قرار علاهده حکومت ترتیب ورود مهاجران کاری به این کشور با شرط نظارت شرکت ها و معیارهای امنیت سانیتری و اپیدمیولوژی تنظیم کرده شود. حجم انتقال پول از روسیه به تاجیکستان در 9 ماه سال گذشته میلادی نسبت به همین دوره سال 2019 در مجموع حدود 37% کاهش یافته است. یاران همراه، همان گونه که میدانید روند انتقال پول مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان در زمان همگیری ویروس کرونا به فراز و نشیب‌های زیاد دچار شده بود و در سال 2020 نیز این روند ادامه داشت. حجم انتقال پول شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان توسط نظام های پرداخت در ماه های ینور سپتامبر سال 2020 از 1.2 میلیارد دلار گذشت که نسبت سال گذشته میلادی یعنی سال 2019 قریب 3 برابر زیاد می باشد. اما در مجموع حجم انتقال پول از روسیه به تاجیکستان نسبت به سالهای گذشته خیلی کاهش یافته است. در همین رابطه سامانه سپوتنیک با استناد به سامانه بانک مرکزی روسیه می نویسد حجم انتقال پول از جانب شخصان واقعی در 9 ماه اول سال 2020 نسبت به همین دوره سال 2019 3 مرتبه زیاد شده است. آن زمان حجم انتقال ها به 434 میلیون دلار رسیده بود. سخن درباره عملیات تنها توسط سیستم های پرداختی و مرکز ملی رسمی تاجیکستان می رود که در آخر سال 2019 به کار شروع کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بنابر اطلاع منبع، در عموم حجم انتقال پول از روسیه به تاجیکستان قریب 37% کاهش یافته است. همین طریق در 9 ماه سال 2020 شخصان واقعی و حقوقی در مجموع از روسیه به تاجیکستان 717 میلیون دلار کمتر انتقال داده اند. بنابر این مبلغ از 1.9 تا 1.2 میلیارد دلار کاهش یافت. همزمان در سال گذشته یعنی سال 2020 شخصان واقعی توانستند تقریبا 100% انتقال غیر نقدی را از روسیه به تاجیکستان توسط نظام های پرداخت عملی کنند. وزارت ساختمان روسیه پیشنهاد کرد که شرایط ورود به مهاجران مهنتی به روسیه ساده کرده شود. یکی از شرطهای قبول نیروی کاری خارجی به کشور باید تشخیص منفی کووید 19 باشد که نه بیش از 3 روز پیش از سنه وارد شوی گذرانیده شده باشد. تشکیلات هایی که کارگران خارجی را جلب می کنند اینچنین وظیفه دارند که منزل زیستشان را تأمین کنند. وزارت ساختمان روسیه تأکید کرده که محدودیت ها برای ورود خارجیان به روسیه بهار سال گذشته میلادی در رابطه با پاندمی کووید 19 راه اندازی شد. در صنعت ساختمان در 50 منطقه روسیه نارسایی قوای کاری جای دارد که مجموعاً حدود 190 هزار نفر ارزیابی می شود. روسیه ورود ده‌ها مهاجر تاجیک به قلمروش را به تأخیر انداخته است. سبب شدت گرفتن ویروس کرونا در آن کشور گفته شده. بنابر اطلاع سامانه سپوتنیک، شورای هماهنگی حکومت فدراسیون روسیه برای مبارزه با گسترش ویروس کرونا در قلمرو روسیه، ورود 460 شهروند تاجیکستان به این کشور را به تأخیر گذاشته است. بنابر نوشته منبع، قبلاً این شورا به این افراد که از کارفرمایان خود در روسیه دعوتنامه رسمی گرفته بودند اجازه ورود داده بود، اما با تشدید گسترش ویروس کرونا در این کشور این شورا قرار کرد که ورود آنها تا بهبود یافتن وضع در روسیه به تأخیر گذاشته شود. طبق اطلاع این منبع، در حال حاضر حدود 7000 مهاجر کاری تاجیکی در قلمرو تاجیکستان به سر می‌برند، از کارفرمایان روسیه دعوتنامه کاری گرفتند و فقط 462 نفر تا کنون اجازه شورای هماهنگی مبارزه با گسترش ویروس کرونا در قلمرو روسیه را به دست آورده اند. تعداد آنها به مراتب زیاد می بود اگر وضع همگیری ویروس کرونا در روسیه به وخامت نمی گرایید. این هم در حال است که هزاران مهاجر مهنتی تاجیک در تاجیکستان در انتظار باز شدن راه ها به روسیه نشستند و تعداد دقیق رسمی آنها هنوز مشخص نیست. همساله طبق اطلاع رسمی حدود 1 و غیر رسمی حدود 2 میلیون مهاجر مهنتی تاجیک به روسیه برای کار سفر می کنند. سال گذشته به دلیل پاندمی کووید 19 این رقم به مراتب کاهش یافت و یگان مهاجر تاجیک با استثنای آنهایی که شهروندی روسیه را دارند نتوانستند برای کار به آن کشور سفر کنند. راه‌های زمینی و هوایی میان تاجیکستان و روسیه در پی همگیری ویروس کرونا از ماه مارس سال گذشته این سو بسته شده بود. در این میان تنها پروازهای خروجی یا یک جانبه از جانب شرکت‌های هوانوردی دو کشور انجام می‌شد. هواپیماها با اجازه مقامات رسمی از تاجیکستان بدون استثنا تنها شهروندان روسیه را انتقال می‌دادند.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی و خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمد.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشته. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. انشاءالله که فرصت داشته باشید در این هفته هم با این برنامه با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، مهمترین رویدادها در هفته گذشته در آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت از این قراره. مراسم اولین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جمهوری آذربایجان، اجرای صحیح اعمال مقررات قرنطینه ای در باکو، امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ادامه فشارها بر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در داخل کشور. شنونده های عزیز و ارجمند، اینک دعوت میکنم با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت ما را همراهی بفرمایید. مراسم اولین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جمهوری آذربایجان بر خط و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و بدون حضور مردم برگزار شد. همکارم پرویز قیاسی در این باره گزارش میدهد.
مراسم اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در جمهوری آذربایجان. این مراسم به صورت برخط با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و بدون حضور مردم برگزار شد. حجت سام و المسلمین اجاق نژاد، نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان گفت وقتی گفته می شود قاسم سلیمانی حال به مکتبی فراگیر تبدیل شده است، از یک جریان عدالت خواهی صحبت می شود و انشاءالله این جریان به آزادی قدس شریف ختم خواهد شد. وی افزود حضور بی نظیر مردم در تشییع و همراهی ایشان نشانه کوچکی از عمق عشق مردم به سردار دلهاست. حال کلمه شهید برای قاسم سلیمانی خواب را از چشمان آمریکا و اسرائیل روبوده است.
آذربایجان ملت نخدمت لیب، روس ملت نخدمت لیب، اوروپا اولچسنین ملتلر نخدمت لیب.
سید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو گفت یک سال از شهادت سردار سلیمانی می گذرد اما هیچ محلی از منطقه برای دشمن امن نشده است.
دنیای پس از او و یارانش امن‌تر نشد. او کابوس تروریسم منطقه‌ای و حامیان بین‌المللی‌اش بود.
همچنین در این مراسم برگزیدگان مسابقه فرهنگی با عنوان سردار دلها معرفی شدند.
بیش از 120 اثر در موضوعات مقاله نویسی، کتابخوانی، دلنوشته و حتی کتاب به دبیرخانه ما واصل شد.
رونمایی از 2 کتاب با عناوین مکتب حاج قاسم و رفیق خوشبخت ما که به زبان آذری ترجمه شده است بخشی از این برنامه در جمهوری آذربایجان بود. کاربران هم که از طریق فضای مجازی در این مراسم حضور داشتند با گذاشتن دلنوشته هایی در غم فراق سردار دلها یاد ایشان را گرامی داشتند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
وزارت کشور و پلیس جمهوری آذربایجان طرح پایش اجرای صحیح اعمال مقررات قرنطینه‌ای در باکو را آغاز کردند. سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد در این پایش پست‌های ویژه بازرسی و نحوه نظارت بر اماکن عمومی و اعمال مقررات رصد می‌شود. در این طرح علاوه بر بازرسی مجوزهای خروج از منزل شهروندان، اماکن سرپوشیده، استفاده نادرست از ماسک و حمل و نقل عمومی، فعالیت مجریان هم ارزیابی می شود. ستاد مبارزه با کرونا در جمهوری آذربایجان اعلام کرد مبتلایان به این ویروس در این کشور به 222,885 نفر رسید و مجموع قربانیان کرونا هم در این کشور 2845 نفر است. دعوت می کنم با گزارش همکارم آقای پرویز قیاسی در این باره که بیشتر توضیح می دهند همراه شوید.
تشدید کنترل مقررات قرنطینه‌ای در جمهوری آذربایجان. وزارت کشور و پلیس نظارت بر اعمال مقررات قرنطینه‌ای را افزایش دادند.
عموماً وضعیت اونو دمه اساس ورر که
در همه بخش‌های ورودی شهرستان‌ها و مراکز شهری پست‌های بازرسی ایجاد کردیم تا از صحت اجرای طرح محدودیتی اطمینان حاصل کنیم و از این طریق پایش را انجام می‌دیم.
پلیس پست‌های ویژه برای بازرسی را زیاد می‌کند و پایش اماکن عمومی را هم برای اعمال مقررات آغاز کرد. مرحله سوم محدودیت‌های سخت کرونایی تا 31 ژانویه به قوت خود باقی است و احتمال تمدید آن نیز هست. کاهش آمار ابتلا روزانه در این کشور همه را برای ادامه محدودیت‌ها امیدوار کرده است. چند روزی هست آمارها زیر 1000 نفر را نشان می‌دهد.
کرونا ویروس بلاسندن
نظرم دیگه به همه ثابت شده اگر فاصله های اجتماعی را رعایت کنیم گسترش ویروس را مهار کرده ایم. درسته که با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم ولی چاره ای نیست.
برای اولین بار هم تعداد جان باختگان به زیر عدد 30 نفر رسید. بنابر اعلام مسئولان جمهوری آذربایجان هنوز خبری از واکسن کرونا نیست.
حکیم‌لرین
آمادگی لازم را برای خرید و تزریق واکسن داریم ولی به این زودی قصد نداریم تزریق سراسری را آغاز کنیم و اعتقاد داریم هنوز باید دستورالعمل‌ها را رعایت کنیم.
مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا میگویند واکسن‌ها معجزه‌ای نخواهند کرد و دستورالعمل‌های بهداشتی را ادامه خواهیم داد. ویروس کرونا فعلا علل حساب به صورت مستقیم 640 میلیون مانات خرج روی دست مسئولان جمهوری آذربایجان گذاشته است و در ردیف بودجه سال جدید میلادی هم در نوبت است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
و اما در هفته گذشته حوادث قابل پیشبینی و غیر پیشبینی دست به دست هم دادن و زمینه‌های بروز برخی رویدادهای مهم سیاسی و نظامی در مناطق قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی را نیز فراهم ساختند که هر کدام از این رویدادها به نوبه خود در زمانهای حال آینده زمینه‌های تحولات مهمی را رقم خواهند زد. با امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجه‌گیری روسیه که به بازپسگیری بخش اعظم اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان از ارمنستان منجر شد، فشارها بر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در داخل کشور همچنان در حال افزایش است. این فشارها یک روز پس از اعلام امضای توافقنامه صلح قره‌باغ یعنی روز 11 نوامبر آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. به همین دلیل است که برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند حتی در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام نیکول پاشینیان نخست وزیر فعلی ارمنستان هیچ شانسی برای ادامه قدرت در کشور ندارد. نیکول پاشینیان که نخست وزیر ارمنستان که در زمان به دست گرفتن پست نخست وزیری در سال 2018 میلادی 44 سال سن داشت، تنها به اعتراض‌های دو هفته‌ای مردمی توانست زمام امور ارمنستان را به دست بگیرد. نکته قابل تأمل در ارتباط با رویدادهای بین سال‌های 2018 تا 2020 میلادی همگی با اعتقادات و باورهای این سیاستمدار جوان ارمنستان همخوانی داشته و دارد. به عنوان مثال وی اعتقاد داشت ارمنستان نباید خود را برای منطقه قره‌باغ هزینه کند، بلکه این قره‌باغ است که باید فدای ارمنستان شود. با طرح همین شعارها پاشینیان در راستای شعار مبارزه با فساد خود ابتدا به وجود شمار زیادی از افراد رشوه‌گیر در سطح مقام‌های بلندپایه دولت ارمنستان را شناسایی و بازداشت کرد. تعداد زیادی از این افراد از اتباع قره‌باغ کوهستانی بودند، اما نخست وزیر ارمنستان به همین بهانه تمامی اتباع قره‌باغ بیوجه مخالفان خود را از رأس قدرت سیاسی در قره‌باغ حذف کرد و نیروهای وفادار با خود را بر سر کار آورد. در ایروان نیز نیروهای قره‌باغی عمدتاً حذف شدند. این تحرکات نیکول پاشینیان تردیدهای زیادی در جامعه ارمنستان و جامعه یرمانه قره‌باغ ایجاد کرد، اما حمایت‌های 85% مردم ارمنستان از شخص نیکول پاشینیان مانع هر گونه اعتراضی به این سیاستمدار جوان می‌شد. در این حال پاشینیان به طرح برخی شعارهای مانوس از طریق رسانه ها اقدام کرد. مدت کوتاهی پس از اداره امور ارمنستان مشخص شد که پاشینیان در سیاست‌های خود تمایل به غرب دارد و اکثریت نیروهایی که در وزارتخانه‌های مهم گمارده شده‌اند دانش آموختگان مؤسسه‌های نظیر جورج سوروس آمریکایی صهیونیست بودند. دولت روسیه نیز با انتشار مقالاتی از وابستگی وی به آمریکا پرده برداشت. در همین راستا کارشناسان روس تلاش کردند با افشای نقش واقعی پاشینیان در ارمنستان مردم این کشور حوزه قفقاز جنوبی را بیش از پیش آگاه سازند. بدیهی است که حضور یک فرد وابسته به آمریکا در رأس قدرت سیاسی این کشور میتواند برای منطقه خطرناک باشد. نخستین فرمان آمریکا به این دسته از نیروهای خود صدور فرمان جنگ و بهره‌گیری از وضعیت موجود در جهت منافع خود است. با توجه به اختیارات ویژه شخص نخست وزیر در ارمنستان، بدیهی است که کنارگیری نیکول پاشینیان کار ساده‌ای نیست. در این میان اعتراض‌های روزانه مردم ارمنستان موجب شده است که پاشینیان به برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس ملی رضایت دهد. نیکول پاشینیان با انتشار بیانیه‌ای در صفحه فیسبوک آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس ملی در سال 2021 میلادی اعلام کرده. پاشینیان همچنین با دعوت از تشکل‌های سیاسی برای رایزنی اعلام کرده سرنوشت و رهبری سیاسی آینده ارمنستان با آزادی بیان مردم تعیین می‌شود و وی به عنوان نخست وزیر ارمنستان خود را ضامن آن می‌داند. این سیاستمدار ارمنی پیش از این نیز در مصاحبه با تلویزیون عمومی ارمنستان گفته بود پیش از این با نمایندگان نیروهای مختلف سیاسی درباره امکان برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس ملی گفتگو کرده، اما هنوز در مورد زمان مشخصی صحبت نشده است. خبر مهم دیگر که در روزهای اخیر در سطح رسانه‌های منطقه آسیای مرکزی به صورت گسترده مطرح شده موضوع تجزیه قزاقستان است. در حقیقت باید گفت موضوع تجزیه قزاقستان بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. در همین ارتباط قاسم ژامرد تاکایوف رئیس جمهوری قزاقستان خواستار برخورد با اقدامات تحریک آمیز کسانی شد که به تمامیت ارضی این کشور چشم طمع دارند. قاسم ژامرد تاکایوف با تاکید بر حفظ منافع ملی کشورش گفت در برابر اقدامات تحریک‌آمیز برخی فعالان خارجی که به تمامیت ارضی این کشور چشم طمع دارند و از روابط حسن همجواری انتقاد می‌کنند باید مقاومت کرد. رئیس جمهوری قزاقستان به نام کشور خاصی اشاره نکرد، اما نگفته پیداست که منظور تاکایوف از کشور خارجی روسیه است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه سپتامبر سال 2014 میلادی در دیدار با دانشجویان در پاسخ به این پرسش که آیا رشد روحیات ملی‌گرایی در قزاقستان به تکرار سناریوی اوکراین منجر نخواهد شد، زیرا فعلا نورسلطان نظربایوف نقش عامل بازدارندگی را ایفا می‌کند، به توصیف شخصیت نظربایوف پرداخت، ولی با بیاناتی موجب آشفتگی افکار عمومی قزاق‌ها شد. پوتین گفت نظربایوف کار شگفت انگیزی کرده است و در قلمروی کشورش دولتی بنا نهاده است که هرگز در طول تاریخ صاحب دولت نبوده است. در واقع او به صورت تلویحی گفته است قزاقستان هیچگاه به عنوان یک کشور وجود خارجی نداشته است. ملیگرایان قزاق از دیدگاه روسیه مبنی بر نداشتن دولت و حاکمیت در طول تاریخ ناراحت شده و به آن واکنش نشان دادند. این اظهارات پوتین همچنین موجب نارضایتی نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری سابق قزاقستان شد. در واقع استان قزاقستان شمالی یکی از مناطق مورد اختلاف روسیه و قزاقستان است. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان خوبم، شما همراه هستید با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی یکی از بزرگان دین مهمان سفره یکی از خلفا بود. او درخواست کرد که مقداری پنیر برایش بیاورند. خلیفه گفت با وجود این همه غذاهای مختلف و متنوع، چرا میخواهی پنیر بخوری؟ مرد گفت زیرا پنیر غذا را هضم میکند و مغز را پاک میکند و موجب افزایش اشتهای انسان می شود. خلیفه دستور داد تا برای او پنیر بیاورند، اما خدمتکاران گفتند در خانه پنیر نداریم، اگر می خواهی به بازار برویم و پنیر بخریم. در این هنگام مرد گفت نه، دیگر لازم نیست پنیر بیاورید، زیرا به ذهنم رسید که پنیر به دندانها آسیب می رساند و موجب فراموشی و تضعیف حافظه می شود. خلیفه گفت ای مرد بزرگ، به کدام حرف تو اعتماد کنیم؟ اول از منفعت و فایده های پنیر سخن گفتی و اکنون از زیانهای آن می گویی. مرد گفت سخن اول من مخصوص زمانی است که در خانه پنیر موجود باشد و سخن دوم مخصوص زمانی است که در خانه پنیر نباشد. اسحاق موسلی خدمتکاری داشت که وظیفه‌اش آب آوردن بود. روزی اسحاق به آن خدمتکار گفت حالت خوب است؟ روزگار تو چگونه می گذرد؟ خدمتکار گفت ای امیر، در این خانه کسی بدبخت‌تر از من و تو وجود ندارد، زیرا تو باید غذا و نان اهالی خانه را تهیه کنی و من وظیفه دارم شب و روز به آنها آب بدهم. اسحاق وقتی این سخن را شنید لبخندی زد و خدمتکار را آزاد کرد و اسبی به او بخشید تا با آن بتواند روزی خود را به دست آورد و به این ترتیب خدمتکار با گفتن یک جمله آزاد شد. در پناه حضرت حق بدرود.
همراهان گرانقدر، تکرار بر بال اندیشه را اینک شنونده هستید. همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هستی نبود صدای کس غیر خدا، او هستی محض و ماسوا هست نما. درود و سلام بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی سه نویسنده شهیر کشور تاجیکستان. با ما همراه باشید. بختی نویسنده، فیلمنامه نویس و نمایشنامه نویس در سال 1940 در ناحیه قرم در کشور تاجیکستان متولد شد. وی فارغ التحصیل رشته های تاریخ و ادبیات از دانشگاه های دوشنبه و فارغ التحصیل دانشکده ادبی گورکی مسکو در سال 1975 است و فعالیت هنری خود را با حضور در برنامه‌های ادبی تلویزیون تاجیکستان آغاز کرده است. بختی، مدیریت بخش ادبی تئاتر لاهوتی، ریاست کانون نویسندگان تاجیکستان و نمایندگی مردم در پارلمان این کشور را نیز در سابقه خود دارد. اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در واقع مهمترین کانون ادیبان این کشور است که به سال 1934 تأسیس شد. این تشکل ادبی در شمار معتبرترین و قدیمیترین مؤسسه های فرهنگی کشور تاجیکستان است. سروده های مهمان بختی از سال 1960 در روزنامه ها و مجله های مختلف تاجیکستان به چاپ رسیده است. وی برای کودکان نیز شعر و داستان نوشته است. شماری از نمایشنامه های رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در تئاترهای دوشنبه و دیگر شهرها به روی صحنه رفته و برخی از آثارش نیز به زبانهای گوناگون از جمله زبان روسی ترجمه و انتشار یافته است. آثار درام او تا کنون برنده جوایز ادبی زیادی همچون جایزه کانون نویسندگان وزارت فرهنگ شوروی، جایزه کمسومول و جایزه رودکی کشور تاجیکستان شده است و نمایشنامه های برگرفته از آنها تا کنون در بسیاری از تئاترهای کشورهای آسیای میانه به روی صحنه رفته است. کتاب خوبان یکی از آثار مهمان بختی است. این کتاب که مجموعه ای از 6 داستان کوتاه با عناوین پیرمرد، خوبان، 3 ساعت مرگبار، شاه اسماعیل سامانی، زخم زبان و نفس راحت و 3 نمایشنامه فردوسی، راهزن و کوزه‌گر و پری دوشنبه است. این کتاب در سال 1982 برنده جایزه استروفسکی شوروی شده است. در قسمتی از داستان خوبان که نام این کتاب هم برگرفته از آن است می‌خوانیم: خوبان گرد و خاکی را که روی لباس‌هایش نشسته بود تکان داد، دست و صورتش را در آب رودخانه شست و دستی به موهای به هم ریخته‌اش کشید و آنها را مرتب کرد. بعد روسریش را به سرش بست و روی کنده درختی نشست که در کنار دیوار و روبروی جاده اصلی بود. او هنوز به خودش نیامده بود که 3 مرد سوار بر اسب در جاده پیدا شدند. یکی دیگر از نویسندگان برجسته تاجیکستان تیمور ذوالفقاروف است که در 17 اوت 1936 در دوشنبه دیده به جهان گشود. وی یک شاعر، رمان نویس و نمایشنامه نویس تاجیک تبار اهل روسیه است. پدر او تاجیک و زمانی از مقامات بخارا بود. مادر او روس و پروفسور زبانشناسی بود. ذوالفقاروف نخست به دانشکده واژه‌شناسی دانشگاه دولتی سن پترزبورگ راه یافت و سپس به دانشکده ادبیات گورکی رفت و در سال 1961 از این دانشکده دانش آموخته شد. وی در مسکو زندگی و فعالیت می‌کند. در سال 2009 آثار تیمور ذوالفقاروف توسط انتشارات خودوجستونی و لیتراتورا در 7 جلد منتشر شد. در سال 2010 اثر ادبی او به نام ایستاده و گریان در میان آبهای روان از سوی این انتشاراتی برای دریافت جایزه نوبل در بخش ادبیات نامزد شد. ساتم اولوغزاده زاده 1911 و در گذشته 1997 یکی از بزرگترین نویسندگان کشور تاجیکستان بود. او در سال 1911 در قشلاق بفرزیک در ازبکستان کنونی زاده شد. وی آموزش آغازین خود را در مکتب اینترنات چست آغاز کرد و تا سال 1929 در دانشگاه معارف تاجیک در تاشکند به تحصیل اشتغال داشت. از مهمترین آثار او پیش از جنگ جهانی دوم میتوان نمایشنامه شادمان و کلتداران سرخ را نام برد. سرودن اشعار اپرای رودکی نیز از دیگر کارهای اوست. تاریخ درام نویسی در تاجیکستان با نام ساتم اولوغزاده، غنی عبدالله، شمسی قیام، فیض‌الله انصاری و دیگر نویسندگان شناخته شده آغاز شد و تا به دهه 1980 میلادی پیوسته رشد کرده است. کتاب شب گرفتن ماه نوشته ساتم اولوغزاده که داستان زندگی فردوسی و ویژه نوجوانان است در سال 1375 خورشیدی برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد. خواندن کتاب‌های خوب مانند گفتگو با بهترین ذهن‌های قرن‌های گذشته است. رنه دکارت. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان، یاران، همراهان، پایان بخش برنامه ما در یک شنبه شب ایران امروز از همراهی بفرمایید.
ایران امروز، پاره از رادیو تاجیکی صدای خراسان. و نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد و جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران 15مین کشور تولید کننده گندم و جو و 21مین تولید کننده برنج جهان است؟ همون طور که در برنامه گذشته گفتیم، غلدانه گندم و جو جزو نمودهای سردسیری و برین جزو نمونه‌های گرمسیری است. در واقع یکی از شاخصه‌های استقلال و پیشرفت اقتصادی قرار گرفتن یک کشور در رتبه‌بندی جهانی است. بعد از آب آشامیدنی این غذا است که دومین نگرانی بشریت است و همین اتفاق صناعت کشاورزی را و یکی از ساحه‌های پر اهمیت ترین سیاره تبدیل می کند. تولید در این حوزه نه تنها در حوزه درآمدی حائز اهمیت است، بلکه در حوزه سلامت و توزیع نیز نقش مهمی ایفا می کند. مطابق آمارها، تولید گندم تا 40 سال گذشته در مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی 3 برابر شده است. تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از محصولات راهبردی کشاورزی مانند گندم و برنج از کشورهای دیگر وارد می شد. اما امروز بالغ بر 90% از نیاز این کشور و محصولات کشاورزی در داخل تولید می شود. سازمان جهانی غذا و کشاورزی در گزارش اظهار داشت که تولید عمومی بیش از 100 نوع محصولات کشاورزی ایران در سال 1978 بیش از 28 میلیون و 800 هزار تن نبود، اما این رقم در سال 2008 به 84 میلیون و 104 هزار تن رسید و رشد 192% داشته است. همین طور ایران 15مین استحصال کننده گندم و جو و 21مین استحصال کننده برنج در جهان است. دوستان ارجمند، از این که ما را با برنامه ایرانی امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدایا رو نگهداری شما.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه های ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
Jarjare sharmat mula barojas vot khoratavi sarsepet bochas vot khoratavi havarat bochas
لبخند زدن حتی در هنگام عصبانیت میتونه خصومت و تنش رو برطرف کنه و احتمال حمله قلبی رو کاهش بده. اینجاست که صائب تبریزی میگه تار و پود عالم امکان به هم پیوسته است. عالمی را شاد کردان کس که یک دل شاد کرد.
ترسم از حسی که پنهونه، از تو این احساس پیچیده، از خط پایانی که نزدیکه، از این من از عشق ترسیده. می ترسم از احوال امروزم، در من حلول تو ارادی نیست. وقتی که بارون بی تو می باره، حتی نفس های من عادی نیست. دلتنگ میشم، میره رو تکرار، با هنگ دل خواهد تو این خون. برگرد بارون با تو میچسبه، پاییز فصل هر دوتا مونه. دلتنگ میشم، میره رو تکرار، با هنگ دل خواهد تو این خونه. برگرد بارون با تو میچسبه، پاییز فصل هر دوتا مونه.